بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یکی از نظریه هایی که در باره رابطه علم و دین اظهار شده است نظریه تفکیک و جدائی ما بین علم و دین است. عرض کردیم که این نظریه به طور مشخص در آغاز توسط فیلسوف معروف آلمانی آقای کانت مطرح شد. ایشان بر اساس بحث‌ها و تحقیقاتی که انجام داده بود به این نتیجه رسید که قلمرو عقل نظری از عقل عملی جداست. عقل نظری در حوزه شناخت جهان طبیعت نقش دارد و البته از نظر کانت عقل نظری درباره اموری که ماورای طبیعت باشند درباره آنها نمیتواند به معرفتی برسه، صرفا متعلق معرفت در مورد عقل نظری پدیده ها و یا واقعیت هایی هستن که در عالم طبیعت قرار دارن. ایشان البته در مورد شناخت عالم طبیعت هم معتقد بود که ذوات، به اصطلاح جواهر، ذوات در اشیاء برای ما قابل شناخت نیستند و ما فقط به اون قسمت از واقعیت‌های طبیعی که در برابر دستگاه‌های ادراکی و حسی ما قرار می‌گیرند معرفت داریم که اصطلاحاً به اینها فنومن گفته می‌شود، به اون ذوات و اون جوهرها نومن گفته میشه. پس از نظر کانت حقایق ماورای طبیعت و به اصطلاح متافیزیکی در حوزه شناخت عقل نظری نیستن. یک، ذوات و نومنها جوهرها در مورد پدیده ها و واقعیت های عالم طبیعت هم قابل شناخت از طریق عقل نظری نیستن. اونچه که ما به دست می آوریم و می توانیم بشناسیم فنومن ها یعنی پدیدار ها هستن. این از نظر عقل نظری، یعنی از این جنبه. بعد عقل عملی سر و کارش با چیست؟ سر و کارش با مقوله اخلاق، یعنی مسائل ارزشی، بایدها و نبایدهای اخلاقی. این مربوط به عقل عملی است. بعد کانت معتقد بوده که دین به عقل عملی برمیگرده، یعنی حقیقت دین از سنخ اخلاق است، جوهر دین و یا گوهر دین اخلاقه، معرفت نیست. گوهر دین، لب دین، حقیقت دین از مقوله معرفت نیست تا ما اون را به عقل نظری برگردانیم، بلکه از مقوله اخلاق و بایدها و نبایدهای اخلاقی است. بنابراین حوزه دین همان عقل عملی است و حوزه علم هم عقل نظری است و اینا از هم جدا هستند، نه با یک دیگر میتوانند معارض باشند و نه یکی میتواند در حقیقت مؤید دیگری باشد بر این اساس. این دیدگاه بود که کانت مطرح کرد، سرمنشأ نظریه جدایی و تمایز ما بین علم و دین شد. حالا بعدها متکلمانی پیدا شدند که اینها همین راه را برگزیدند، البته با تقریرها، با تبیینهای ویژه‌ای که ارائه کردند که حالا می‌خوایم این دیدگاه‌ها را بررسی کنیم. یک، گروهی از متکلمان مسیحی که اصطلاحاً به آنها می‌گویند طرفداران نو ارتودکسی. مقصود از نو ارتودکس چیست؟ اصولاً ارتودکس از نظر لغت به معنای سخت کیشیست، یعنی فردی که نسبت به حالا عقاید یا آموزه های دینی یا ظواهر دینی اصرار می‌ورزد و بر آنها تأکید می‌کنه. این نگرش به عنوان یک نگرش ارتودکسی به شمار می‌رود، حالا در هر آیین و هر دینی که باشه. این غیر از اون تقسیمی است که یا انشعابی است که در آیین مسیحیت به وجود آمد، یکی آیین کاتولیک، یکی آیین پروتستان و یکی آیین ارتودکس. البته اون معنای ارتودکس هم با همین معنایی که الان داریم میگیم نسبت با هم دارند، اما از نظر اون انشعاب مذهبی مقصود اون نیست، زیرا که اینها خود پروتستان هستند، یعنی طرفدار آیین مذهب پروتستان مسیحی هستند. اما پروتستان هایی هستند که روش و نگرششان روش و نگرشی ارتودکسی هست، یعنی تقید به همان ظواهر به اصطلاح دینی، آموزه های دینی، تقید به آنها و اصرار کردن بر آنها. حالا خود این ارتودکسی، یعنی این روش و این نگرش، یک به اصطلاح گروهی هستند که در عصر جدید نمایندگان این مکتب فکری هستند. نمایندگان این مکتب فکری هستند. به عبارتی میخواهم در عین تقید و التزام به اون ظواهر دینی، نصوص دینی، آموزه ها و عقاید دینی، به نظریه های جدید، تحول هایی که در حوزه علم و دانش رخ داده، به اینها هم اعتنا بکنن. این اجمالا اون نگرشی است و اون غایتی است که یا هدفی است که اینها دنبال میکنن. یکی از شخصیت‌های برجسته اینها یک متکلم مسیحی هست به نام کارل بارت که متوفای 1968 میلادی است. این از نظر آیین طرفدار آیین پروتستان هست و از نظر روش و گرایش فکری طرفدار روش ارتودکسی است. حالا ببینیم ایشون مسئله نسبت ما بین علم و الهیات یا حالا علم و دین را چطوری حل کرده. خب ایشون هم طرفدار دیدگاه جدایی و تمایز و تفکیک ما بین علم و دین یا حالا علم و الهیات، الهیات به عنوان نماینده دین دیگه، الهیات مسیحی وسیع‌تر از کلام اسلامی است. یعنی مجموعه مباحثی را که در زمینه امور دینی انجام می شود، چه مسائل اعتقادی، چه مسائل اخلاقی و مطالب حتی تاریخی، تمام اینها الهیات نامیده می شود. خب الهیات بنابراین نماینده یا نماد دین هست، پس حالا بگیم نسبت ما بین علم و دین یا علم و الهیات. ایشون معتقد به جدایی بین این دو است. چرا؟ معتقد است موضوعات اینها مختلفه، علم موضوعش چیزی است و الهیات چیز دیگر. موضوع الهیات تجلی خداوند در مسیح. الهیات مسیحی محور بحثهاش چیست؟ حضرت مسیح. البته حضرت مسیح نه به عنوان یک انسان، بلکه به عنوان یک فردی که خداوند حالا به تعبیری مثلا در او حلول کرده یا در او تجلی پیدا کرده. این می شود موضوع کانونی، موضوع اساسی در الهیات. پس موضوع بحث الهیات مسیحی تجلی خداوند در حضرت مسیح یا حضرت مسیح است، از اون نظر که تجلی خداوند هست یا از اون نظر که خداوند در وجود او مثلا حلول کرده. حالا این دیگه بستگی به اون نوع تعبیر و تقریری است که در اینجا ارائه می شود. خب علم موضوعش چیست؟ جهان طبیعت. پس یکی موضوعش بگوییم خداوند متجلی در مسیح است یا مسیحی است که در حقیقت جلوه خدای متعال است، میشه الهیات. علم هم که به پدیده‌های طبیعی می‌پرد. این نظر موضوع. پس موضوع الهیات با موضوع علم دو تاست. حالا غایت چیست؟ دین یا الهیات چه غایتی دارد؟ غایت دین این است که انسان را برای مواجهه با خداوند آماده کند. هدف اینه که انسان آمادگی پیدا بکنه که با خداوند مواجه شود، روبرو شود، با اقتباس الگو برداری و ادامه اون در حقیقت راه حضرت مسیح بتواند با خداوند مواجه بشود و رویارو بشه. علم چه غایتی داره؟ غایت علم و معرفت علمی این است که الگوی حاکم بر جهان تجربه را بشناسد، چه نظامی بر این جهان طبیعت حاکم است، قواعد و قوانین این جهان را شناسایی کنه. اینم غایت علم. پس موضوع و غایت علم چیزی است، موضوع و غایت الهیات یا دین چیز دیگر. با توجه به این دوگانگی در مورد موضوع و غایت، با توجه به این تفاوت، روش علم هم با روش دین متفاوت خواهد بود، چون روش متناسب با موضوع و متناسب با غایت. پس نتیجه این می شود که علم و دین یا علم و الهیات از نظر موضوع و غایت و روش با یکدیگر تمایز و تفاوت دارند. از جهت روش ما چطور می توانیم خداوند را بشناسیم؟ راه و روش شناخت خداوند چیست؟ می گوید یگان راهش این است که ما خود را در به اصطلاح خداوند از آن جهت شناخته می شود که در حضرت مسیح جلوه‌گر شده است. ما فقط و فقط به گفته ایشان می توانیم با ارتباط با حضرت مسیح خدا را بشناسیم. حالا بیایم بریم جهان طبیعت را مطالعه کنیم، از راه جهان طبیعت که اصطلاحا میگن آیات آفاقی مثلا. نه، از نظر کارل بارت این راه، راه خداشناسی نیست. پس راه الهیات راهی نیست که در علم اتخاذ میشه که همون شناخت طبیعت باشه. اصلا از نظر آقای بارت با تلاش فکری، با کنکاش، با تأمل و تحقیق فکری نمی شود خدا را شناخت. حالا چرا نمی شود؟ در مسیحیت یک عقیده ای هست که اون عقیده این استش که انسان ها ذاتن گناه آلود به دنیا میان. حالا ذاتن که گناه آلود به دنیا میان، بعدم که خواهی نخواهی گناهانی را مرتکب می شوند، اینها روی هم انباشته می شود و به صورتی که حجاب می شه. انسان گناه آلود، اون گناه آلودی، گناهکاری ذاتی و جبلی، بصیرت عقل را، دیدگان عقل را که بتواند از راه مشاهده صنع و عالم به خداوند معرفت پیدا کنه میبنده. پس میشه یک حجاب در واقع، اون حجاب گناه ذاتی، حالا به اضافه گناهانی هم که بعد حاصل میشه. البته علم این مشکل را نداره، چون میخواد طبیعت را بشناسه، نمیخواهد یک حقیقت ماورایی یعنی وجود خداوند را بشناسه. اونجا حالا میخواد بگه یعنی بحث گناه، گناه آلود بودن انسان در طبیعت شناسی مانع نیست، اما در خداشناسی چیه؟ مانع. پس حاصل حرف این شد که از نظر این متکلمان، آقای کارل بارت و کسانی که پیرو او بودند، علم و دین دو مقوله کاملا جدای از همند، موضوعشون دو تاست، غایتشون هم دو چیزه، طبعا روش اونها هم متفاوته و ما در حوزه الهیات یا دین برای شناخت خداوند فقط باید از طریق ارتباط با حضرت مسیح به شناخت برسیم، نه از طریق مطالعه طبیعت که علم این کار را میکنه. بس دو روش هم اینو داره. پس این شد یک دیدگاه، یک گروه یعنی که قائل به تمایز و جدایی علم و دین هستن. گروه دیگری هم پیدا شدن در این دوره های جدید که دیدگاه تمایز را برگزیدن و او را تبلیغ کردن. متکلمان مسیحی یا غیر مسیحی که تحت تأثیر اگزیستانسیالیسم بودن، اگزیستانسیالیسم که یک فلسفه وجودی است و راجع به وجود انسان، روح انسان، نفس انسان مطالعه میکنه، اینا هم قائل به تمایز حوزه علم با حوزه دین شدن. اگزیستانسیالیسم همونطوری که اشاره کردیم یک فلسفه است که مدعی است در مورد وجود انسان باید یعنی کار فلسفه این است که به وجود بپردازه، اونم وجود انسان. وجود انسان البته نه ابعاد مادی فیزیکی و اینها، مقصودشون هم اون خصوصیات و ویژگی‌های روحی انسان، به خصوص مسائلی از قبیل امیدواری، نومیدی، نشاط، غم، شادی، افسردگی، همیشت که شیدائی، حالا امثال اینجور چیزها، اضطراب، مسئله حیات، مسئله مرگ. معمولا در فلسفه اگزیستانسیالیسم یا بهتر بگوییم فلسفه های اگزیستانس، فلسفه های وجودی، این مقوله ها مورد توجه قرار میگیره. مقوله هایی که مربوط میشود به ساحت روحی و روانی انسان. در این طرز تفکر، این رویکرد، هم فیلسوفان الهی به وجود آمده، هم فیلسوفان غیر الهی یعنی الهادی. مثلا یک فیلسوفی است به نام ژان پل سارتر، این یک فیلسوف اگزیستانسیالیست هست اما الهادی است، یعنی اصلا معتقد به خداوند و عالم ماورای طبیعت نیست. اما یک فیلسوف دیگری است به نام کیرکگارد، ایشون یک فیلسوف الهی است، یعنی اگزیستانسیالیست هست و اصلا جزو اولین چهره های اگزیستانسیالیسته، در واقع مؤسس حساب میشه. این الهیه. حالا به هر حال اون دسته از متکلمان که تحت تأثیر این فلسفه و این طرز تفکر قرار گرفتن، اینها هم به جدایی بین علم و دین قائلن. باز اینها میگن موضوع دین یا معرفت دینی چیست؟ واقعیت‌های شخصی و اخلاقی است. و موضوع معرفت علمی چیست؟ واقعیت‌های طبیعی. پس دین سر و کارش با امور شخصی است و اخلاقی است، روانی است، روحی است، اینا مربوط به دینه. علم هم که مربوط به واقعیت‌های طبیعی و غیر اخلاقی. یعنی اینها هم نگاهشون به دین مثل کانت یک نگاه اخلاقی است در این حال. غایت معرفت دینی چیست؟ غایت معرفت دینی این استش که انسان را مواجه قرار می‌دهد با خداوند به عنوان مواجهه و رویارویی یک شخص با شخص دیگر، مثل اینکه دو نفر انسان با هم روبرو می‌شوند. این نحوه ارتباط که ما بین دو انسان برقرار می‌شود، اونها معتقدند بین انسان و خدا هم این ارتباط برقرار میشه و این معرفت دینی چنین مطلبی را در نظر داره، یعنی میخواهد انسان را به این سمت سوق دهد. این هم به لحاظ غایت. ولی معرفت علمی غایتش چیست؟ غایتش این است که انسابته انسان را با یک شیء، یعنی چیزی که جاندار نیست، احساسی ندارد، اراده ای ندارد، روبرو میکنه. پس معرفت دینی غایتش این است که رابطه انسان را با یک حقیقتی، یعنی خداوند، که دارای اراده است، دارای اختیار است، دارای محبت است، نظیر انسانی که با انسان دیگری مواجه میشه، یک رابطه اینجوری برقرار بکنه. ولی معرفت علمی رابطه انسان با یک شیء است، یعنی با یک پدیده طبیعی. حالا چون موضوع اینها متمایزه، غایت اینها هم متمایزه، باز روششون هم چیه؟ متمایزه. تمایز موضوعی و غایی منشأ تمایز روشی خواهد شد. روش علمی چه ویژگی دارد؟ عالمی که میخواد طبیعت رو بشناسد، عقلیه صرفا، یک روش عقلی است و به اصطلاح فارغ دلانه است، یعنی هیچ گونه تعلق خاطری که تحت تأثیر احساسات قرار بگیره، علاقه های احساسی و امثال اینها، عاطفی امثال اینها وجود نمیاد. یک ماده طبیعی در اختیارشه، حالا ولو جاندارم باشه، مثلا برگ گیاهی فرض کن باشه، زیست شناس باشه، فرق نمی کنه، فیزیکدان باشه، شیمیدان باشه، عالم هیئت باشه، با یک پدیده ای که دیگه اون پدیده، این نسبت به او، اون حالت احساسی که انسان با یک انسان مواجه می شود، این در کار چی نیست. اما روش الهیات اینجور نیست. در روش الهیات هم درگیر می شود، یعنی احساس علقه می کنه، با خداوندی که مواجه می شود، خب احساس می کنه که مثلا فرض کنید فرزند با مادرش که برخورد می کنه چه احساسی داره، دوست با دوست چه احساسی داره. این گونه احساس ها اینا آدم را درگیر می کنه. یعنی اونجور رابطه ای که یک دانشمند با یک مثلا پدیده طبیعی برقرار می کنه اونجور نیست که فارغ از هر احساس باشه. مثلا فرض بفرمایید که حالا یک تیکه از آهن را میخواد تو آزمایشگاه آزمایش بکنه، داغ میشه، میسوزه، اینجور چیزا، حالات احساسی اینا دیگه نیست. در حالی که مواجهه انسان با یک انسان این درگیری عاطفی و احساسی را در وجود او به وجود میاره، فراهم میکنه. پس موضوع علم و موضوع الهیات دو چیزه، معرفت دینی، معرفت علمی، موضوعشون دو تاست، غایتشون هم دو تاست، روششون هم دو تاست، پس از هم جدا هستن. همون حرفی که آقای کارل بارت هم این را مطرح کرده بود. یک متکلم یهودی به نام مارتین بوبر، ایشون و متکلم مسیحی معروف به نام آقای رودولف بولتمان، اینها طرفدار این دیدگاه هستن. پس تا اینجا ما غیر از کانت که جزء مؤسسین این دیدگاه بود، دو طرز تفکر را هم باز گفتیم، نو ارتودکسی و متکلمان متأثر از اگزیستانسیالیسم، که اینها نیز به جدایی بین علم و دین قائل شدند. حالا ادامه این مطلب را انشاءالله در جلسه آینده پی خواهیم گرفت و این را تکمیل خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.